شعری از بیژن ترقی. ساعت 17:30 است. توجهتون رو جلب میکنیم بر ادامه این برنامه ها به برنامه بدون تاریخ به مدت 10 دقیقه. دوستان شنونده و همراهان گرامی، گویا نقص فنی پیش اومده، تا همکارانم این نقص رو برطرف کنند خدمت شما عرض بکنم که اگر مایلید ما رو از نظرهاتون بهره‌مند کنید، کافیست که یک پیامک به سامانه 30558 ارسال بکنید تا همراهی صمیمانه شما رو داشته باشیم. بله، برنامه بدون تاریخ به مدت 10 دقیقه در این مجال تقدیمتون خواهد شد و در این برنامه درباره شاعر بلند آوازه کشورمون بانو پروین اعتصامی صحبت خواهد شد که توجهتون رو جلب میکنیم به این برنامه.
بدون به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست. رخشنده اعتصامی، مشهور به پروین اعتصامی، از شاعران بسیار نامی معاصر در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند و سخندان خود پرورش یافت. پروین اعتصامی در کودکی با پدر به تهران آمد. ادبیات فارسی و ادبیات عرب را نزد پدر فرا گرفت و از محضر ارباب فضل و دانش که در خانه پدرش گرد می آمدند بهره ها یافته و همواره آنان را از قریحه سرشار و استعداد خارق‌العاده خیش دچار حیرت می ساخته. در 8 سالگی به شعر گفتن پرداخته و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات زیبا و لطیف که پدرش از کتب خارجی، فرنگی، ترکی و عربی ترجمه می کرد طبع آزمایی می نمود و به پرورش ذوق می پرداخته. در تیر ماه سال 1303 شمسی دوره مدرسه دخترانه آمریکایی را که به سرپرستی خانم میس شولر در ایران اداره می‌شد با موفقیت به پایان برد. پروین در تمام سفرهایی که با پدرش در داخل و خارج ایران می‌نمود شرکت می‌کرد و با سیر و سیاحت به گسترش دید، اطلاعات و کسب تجارب تازه می‌پرداخت. این شاعر آزاده پیشنهاد ورود به دربار را با بلند نظری نپذیرفته و مدال وزارت معارف ایران را رد کرد. پروین در 19 تیر ماه 1313 با پسر عموی خود ازدواج کرد و 4 ماه پس از عقد ازدواج به کرمانشاه به خانه شوهر رفت. شوهر پروین از افسران شهربانی و هنگام وصلت با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. اخلاق نظامی او با روح لطیف و آزاده پروین مغایرت داشته. او که در خانه سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر گونه آلودگی پرورش یافته بود، پس از ازدواج ناگهان به خانه‌ای وارد شد که یک دم از بساط عیش و نوش خالی نبود و طبیعی است همگامی این دو طبع مخالف نمی توانست دیری بپاید و سرانجام این ازدواج ناهمگون به جدایی کشید و پروین پس از 2.5 ماه اقامت در خانه شوهر با گذشتن از مهر خود طلاق گرفت. با این همه پروین تلخی شکست را با خونسردی و متانت شگفت‌آوری تحمل کرد و تا پایان عمر از آن سخنی بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود. بعد از آن جدایی و شکست تاثیرانگیز، پروین مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی تهران سمت کتابداری داشته و به کار سرودن اشعار ناب خود نیز ادامه می‌داد، تا اینکه دست اجل او را در 34 سالگی از جامعه ادبی گرفت، در حالی که بعد از آن سالها می‌توانست عالی ترین پدیده های ذوقی و فکری انسانی را به ادبیات پارسی ارمغان نماید. به هر حال در فروردین سال 1320 خورشیدی به بیماری حصبه در تهران زندگی را بدرود گفته و پیکر او را به قم بردند و در جوار قبر پدر دانشمندش در مقبره خانوادگی به خاک سپردند. در سال 1314 چاپ اول دیوان پروین اعتصامی، شاعره توانای ایران، به همت پدر ادیب و گرامایه‌اش انتشار یافت. پروین برای سنگ مزار خود نیز قطعه اندوهباری سروده که همکنون بر لوح مرقدش حک شده است. پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به ویژه ناصر خسرو است و اشعارش بیشتر شامل مضامین اخلاقی و عرفانی است. پروین موضوعات حکمتی و اخلاقی را با چنان زبان ساده و شیوایی بیان می‌دارد که خواننده را از هر طبقه تحت تأثیر قرار می‌دهد. او در قدرت کلام و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایه گویندگان نامدار قرار داشته و در میان به مناظره توجه خاص دارد و این شیوه را که شیوه شاعران شمال و غرب ایران بود احیا کرد. پروین تحت تأثیر سعدی و حافظ هم بوده و اشعارش ترکیبی است از دو سبک خراسانی و سبک عراقی. چاپ اول دیوان که آراسته به دیباچه پرمغز شاعر و استاد سخنشناس ملک الشعرای بهار و حاوی نتیجه بررسی و تحقیق او در تعیین ارزش ادبی و ویژگی‌های سخن پروین بود، شامل بیش از 150 قصیده و مثنوی در زمان شاعر و با قطعی در مقدمه از خود او تنظیم شده بود. پروین با اعتقاد راسخ به تأثیر پدر بزرگوارش در پرورش طبعش، دیوان خود را به او تقدیم کرده است. قریحه سرشار و استعداد خارق‌العاده پروین در شعر همواره موجب حیرت فضلا و دانشمندانی بود که با پدرش معاشرت داشتند. به همین جهت برخی بر این گمان بودند که آن اشعار از او نیست. پروین اعتصامی بی تردید بزرگترین شاعر زن ایرانی است که در طول تاریخ ادبیات پارسی ظهور نموده است. اشعار وی پیش از آنکه به صورت دیوان منتشر شود در مجلد دوم مجله بهار که به قلم پدرش مرحوم یوسف اعتصام الملک انتشار می‌یافت چاپ می‌شد. دیوان اشعار پروین اعتصامی که شامل 6500 بیت از قصیده، مثنوی و قطعه است، تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است. مقدمه دیوان به قلم شادروان استاد محمد تقی ملک الشعرای بهار است که پیرامون سبک اشعار پروین و ویژگی‌های اشعار او نوشته شده است. عمر پروین بسیار کوتاه بود. کمتر زنی از میان سخنگویان اقبالی همچون پروین داشته که در دورانی این چنین کوتاه شهرتی فراگیر داشته باشد. همگان اشعار پروین را می‌خوانند و وی را ستایش می‌کنند و بسیاری از ابیات آن به صورت ضرب المثل به زبان خاص و عام جاری گشته است. شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. مضمون‌های متنوع پروین مانند باغ پرگیاهی است که به راستی روح را نوازش می‌دهد. اخلاق و همه تعابیر و مفاهیم زیبا و عادلانه آن چون ستاره تابناک بر دیوان پروین می درخشد. چنان که استاد بهار در مورد اشعار وی می فرمایند، پروین در قصاید خود پس از بیانات حکیمانه و عارفانه روح انسان را به سوی سعی و عمل و امید، حیات، اغتنام وقت، کسب کمال، همت، اقدام نیکبختی و فضیلت سوق می دهد.
دوستان ارجمند، برنامه که تقدیمتون کردیم بدون تاریخ نام داشت و در این مجال دعوت میکنیم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
همراهان صمیمی برنامه، برای تهیه این بخش از گزارش برنامه اومدم به منطقه پونک و با یک همشهری محترم میخوام گفتگو کنم. آقا سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟ خصوص مرشوه که راجع به طبیعت داریم صحبت میکنیم، میخوام ببینم که شما شخصا کجاها رفتید از این سرزمین عزیزمون ایران، دیدن کردیم و از طبیعتش خوشتون اومده؟
خوشبختانه ایران شاید یکی از در تمام دنیا بخوایم بگیم کم نظیرترین طبیعت‌ها رو داشته باشه. با توجه به چهار فصل بودن ایران، خوشبختانه من فرصت کردم که بیشتر جاهای ایران رفته باشم. سرسبزی بخوایم، جنگل بخوایم، دریا بخوایم، کویر بخوایم، کوهستان بخوایم، خوشبختانه همه در ایران وجود داره. خب شمالو که من رفتم و اکثر دوستانم رفتن، اگه زیبایی جنگل رو بخوایم ببینیم اونجا میتونیم ببینیم. اگه عرض کنم که بزرگی دریا رو بخوایم ببینیم، زیبایی دریا رو بخوایم ببینیم، اونجا میتونیم ببینیم. اگه بخوایم کویر رو ببینیم میتونیم به یزد بریم، به کرمان بریم. اگه میخوایم کوهستان رو ببینیم میتونیم به طرف همدان بریم، میتونیم تبریز بریم. اکثر این شهرها رو خدا توفیق داده رفتم.
به نظر شما کسایی که میرن از طبیعت دیدن میکنن به مناطق مختلف این سرزمین عزیزمون ایران سفر میکنن، واقعا چطور باید از طبیعت محافظت بکنن که آسیبی به طبیعت نرسونن؟
اگه از طبیعت لذت ببرن که قطعا میبرن، باید محافظت بکنن. محافظت کردن هم چیزی نیست جز رعایت کردن.
چجوری باید رعایت کنن؟ چه کارهایی باید انجام بدن؟
اگه من نوعی موقعی که میرم توی جنگل میشینم، لذت میبرم، اونجا وسایلمو پهن میکنم، عرض کنم غذایی میخورم یا استفاده میکنم، یا اگه ایجاد زباله‌ای میکنم، اگه یک مقدار اعتقاد داشته باشم که دیگران هم باید استفاده بکنن و برای آیندگانم بمونه، باید این زباله‌ای که خودم ایجاد کردم از تو جنگل بعدم برای جای دیگه بذارم که آرایش طبیعی شده. به این راحتی.
قربان شما، برای ما بفرمایید با توجه به اینکه بیشتر مناطق از این سرزمین عزیزمون ایران رو دیدن کردی و از طبیعتش هم لذت بردی، اصولا طبیعت روی روحی آدم‌ها چه تأثیری می‌گذاره؟
بسیار 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 اثرگذار و مثبت. اگه شما ناراحتی از یک موضوعی داشته باشین فرق نمی‌کنه، کافیه فقط برای چند ساعت خودتون رو به طبیعت بسپرین و چیز دیگه فکر نکنین. قطعاً از بسیاری از داروهای آرام بخشتر برای شما موثرتر خواهد بود.
شما کجا رو به ما توصیه می‌فرمایی؟
بستگی به سلیقه شما داره. اگه شما تو کویر بدین که من رفتم ببینین، زیبایی‌های اونجا می‌بینین. یا ممکنه شما جنگل رو دوست داشته باشید.
صحیح.
نمیشه گفت.
ممنونم و خداحافظ.
متشکرم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
شنوندگان گرامی، ساعت 17:45 دقیقه است. دعوت میکنیم شنیدنی های تاریخ انقلاب رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. در روز سوم اسفند 1299، رضاخان میرپنج با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد علیه دولت سپهدار رشتی نخست وزیر احمدشاه قاجار کودتا کرد و زمینه سقوط سلسله قاجار و تأسیس حکومت پهلوی را فراهم آورد. به این مناسبت و در این برنامه درباره این کودتا بیشتر می‌شنویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب. در اولین ساعت سپیددم سوم اسفند 1299 شمسی، رضاخان همراه با نظامیان قزاق تحت فرمانش از قزوین وارد تهران شدند. آنان بلافاصله کلانتری‌ها، وزارتخانه‌ها، پست‌خانه‌ها و ادارات دولتی و مراکز حساس تهران را به تصرف درآوردند. در منابع تاریخی آمده این عملیات کودتایی بود که سفارت انگلستان هدایت آن را بر عهده داشت. رضاخان عامل نظامی کودتا و سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد عامل سیاسی آن بود. ورود نیروهای زیر امر رضاخان به تهران در حقیقت نقطه شروع رویدادهایی بود که به فروپاشی سلسله 125 ساله قاجار منتهی شد. قزاق‌ها با ورود خود به تهران دروازه‌های شهر را بستند و سفارتخانه‌ها را به محاصره خود درآوردند تا کسی به این مکان‌ها پناهنده نشود. سپس تمامی تلفن‌ها و خطوط ارتباطی داخل و خارج کشور را قطع کردند. در این روز زد و خوردهای پراکنده‌ای در جریان تصرف شهر اتفاق افتاد و تعدادی نیز کشته و زخمی شدند. با توجه به اینکه فرمانده نیروهای ژاندارم و دیگر محافظان شهر قبلاً توسط انگلیسی‌ها مطلع و تطمیع شده بودند، رضاخان و نیروهایش مشکل جدی در تصرف تهران نداشتند. رضاخان به محض تصرف تهران در اولین انتصاب کلونل کاظم خان را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد. در این روز نیروهای قزاق تمامی زندانیان را آزاد کردند، ولی در عوض موج تازه‌ای از بازداشت ناراضیان و شخصیت‌های سیاسی آغاز شد. تمام وزرای کابینه سپهدار به غیر از خود او بازداشت شدند. همزمان احمدشاه و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشتی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. بقیه بازداشت شدگان که تعداد آنها بین 400 تا 500 نفر تخمین زده می شد، شاهزادگان، رجال، روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، نخست وزیران سابق و وزیران اسبق بودند. در مراحل بعد جمعی از بازداشت شدگان محکوم به زندان، جمعی از آنان تبعید و بقیه آزاد شدند. از طرف رضاخان اعلامیه‌ای در 9 ماده تحت عنوان حکم می‌کنم منتشر و به در و دیوار و معابر شهر نصب شد. بر اساس این اعلامیه تمامی ادارات دولتی و روزنامه‌ها تعطیل شدند و بجز دوایر تأمین ارزاق به هیچ اداره یا مغازه‌ای اجازه کسب داده نشد. مفاد اعلامیه رضاخان چنین بود: حکم میکنم مواد مطروح ازیل را مردم تهران نصب العین قرار داده و فردن فرد تشریک مساعی نمایند و در صورت تخلف شدیداً عقوبت خواهند شد. 1. تمامی اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع امر نظامی باشند. 2. حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و ماموران انتظامی شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. 3. کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. 4. تمامی روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه‌ای که بعداً داده خواهد شد باید منتشر شوند. 5. اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف. در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق و جلب خواهند شد. 6. تا زمانی که دولت تشکیل نشده است، ادارات و دوائر دولتی به استثنای اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه و تلگرافخانه و تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود. 7. کسانی که در اطاعت از موارد فوق سرپیچی نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت در این مجازات خواهند رسید. 8. کاظم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق است. 14 جمادی الثانی 1339 رئیس دیویزیون قذاف و فرمانده کل قوا رضا. در عصر روز کودتا، نورمن سفیر انگلستان در تهران با احمدشاه آخرین پادشاه قاجار ملاقات کرد. او به شاه گفت تنها راهی که برایش باقی مانده آن است که با سرکردگان کودتا رابطه برقرار سازد و خواسته های آنها را بپذیرد و تأکید کرد که این تنها راه باقی مانده است. در این روز نورمن طی تلگرافی به لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا نوشت: بسیاری از کسانی که توسط قزاق‌ها دستگیر شدند تحریک کننده، توطئه‌گر و ضد انگلیسی هستند و این موجب رضایت ماست. پیرو به تهدیدات نورمن، سفیر انگلستان احمدشاه در غروب سوم اسفند سرگرم نوشتن احکام جداگانه رضاخان پهلوی و سید ضیاءالدین طباطبایی شد. او احکام را صبح روز بعد انتشار داد. رضاخان به فرماندهی کل قوا منصوب و لقب سردار سپه گرفت و سید ضیاءالدین مأمور تشکیل کابینه شد. رضاخان سردار سپه طی اعلامیه‌ای در سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 خود را عامل کودتا معرفی کرد و افزود: از اقدام خود در پیشگاه عموم شرمنده نیستم. برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام برای پنهان ساختن دست انگلستان در همراهی با رضاخان در کودتا انجام شد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده همراهان عزیز، برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو شنیدیم که درباره کودتای سوم اسفند در این برنامه صحبت شد.
چو شیرین تر نموده ای جان، مهاشور و بلای 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 تو، نهادم جان شیرین را که می سوزد برای 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 تو. روان از تو خجل باشد، دلم را پا بگل باشد، مرا چه جای دل باشد که دل گشت از جای تو جای تو جای تو.
تو خورشیدی و دل پرچم، به تاب از شهر به دل گرگر، که می کاهد چو ماه من بشر جان،
فضای فضای جان فضای تو،
بشر جان فضای فضای جان فضای تو.
همراهان عزیز، از این پس به استقبال لحظه‌های روحانی و ملکوتی اذان مغرب و افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 18:11 خواهد بود.